سلام زندگی، زندگی سلام.
هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رضا، علی موسر رضا دریاب.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
صبحتون بخیر باشه هموطنان بزرگوارم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه زندگی مثبت تربیت باشید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت به تهیه کنندگی آقای عباس روستایی با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی، و در خدمت خانم دکتر زهره کشاورز خواهیم بود، کارشناس این برنامه.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. برنامه مثبت تربیت رو تقدیم حضورتون میکنیم. درباره پرورش کودک و نوجوان و توجه به سلامت جنسی کودک و نوجوان، اما اونچه که برای این برنامه در نظر گرفتیم آگاهی جمعی و پیشگیری از آزار جنسی. مهمان این برنامه خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. اما اونچه که در این مجموعه برنامه تقدیم شما شده در حوزه سلامت جنسی، برای اینکه ما بتونیم کودک و نوجوانمون رو توانمند بکنیم از نظر پیشگیری از آزار جنسی و البته برای آینده سازی خودش و تشکیل یک خانواده سالم، و آنچه که در این برنامه میخوایم در موردش صحبت بکنیم آگاهی جمعی. در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم خانم دکتر کشاورز، عرض کردم خدمتتون که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. خانم دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، متشکرم.
ممنون که همراه ما هستید. این آگاهی جمعی که صحبت میکنی واقعا یه عزم جمعی هم میخواد.
بله.
برای اینکه ما همه جانبه بتونیم پیشگیری بکنیم از این پدیده با توجه به تبعات دراز مدتی که میتونه بذاره. حالا به هر حال هر نوع آزاری عوارض و تبعات خودشو داره. اما واقعا اول ما شروع بکنیم از تبعات آزار جنسی و اینکه به هر شکل اگر یک کودک مورد سوء استفاده قرار بگیره، این عوارض به چه شکل و تا چه زمانی میتونه براش باقی بمونه.
وقتی که آزار اتفاق میفته به چند فرم مختلف این پیامدها مشاهده میشن. اولین بخشش اون پیامدهای فردی هست که برای اون آزار دیده اتفاق میفته، یعنی ممکنه آسیب‌های جسمی و بعد به تبع اون قطعاً که مشکلات روح و روان و بعد حوزه ارتباطی مسائل رو ایجاد میکنه برای خود فرد. وقتی در کودکی این اتفاق میفته، خیلی اون آسیبی که ایجاد میشه مثل موجیه که در بزرگسالی هم این پیامدهاش و شواهدش ادامه دار میشه. یعنی مطالعات نشون میدن که افرادی که در کودکی تحت آزار بودن بزرگسالانی هستن که میزان افسردگی بیشتری رو تجربه میکنن، نوجوانهایی میشن که احتمال ورود به اعتیادشون بیشتره، احتمال ورود به رفتارهای پرخطر جنسیشون بیشتره، احتمال حتی آزارگر شدن خودشون بیشتره. یعنی یکی از تئوریایی که مطرح میشه اینه که اصلا فردی که آزارگر خودش تجربه آزار رو داشته و در واقع به گونه‌ای داره این رو بعداً جبران میکنه. پس این نشون میده که آزار تبعاتش فقط ما رو اون لحظه نیست و این تا سالیان سال هم در خود فرد هم بعد در جامعه، یعنی این فردای بزرگسالی میشه که به لحاظ کارکردهای اجتماعی در حوزه ارتباطاتش با فرد طرف مقابل که میخواد مثلا وارد ارتباط دائمی بشه، ازدواج بکنه، در حوزه تشکیل خانواده دچار مشکل میشه. بزرگسالیه که به دلیل افسردگیایی که تجربه میکنه یا آسیبهایی که تجربه کرده ممکنه حتی به لحاظ شغلی هم در فضای شغلی اون اثر بخشی که بخواد نداشته باشه. پس از هر جنبه‌ای که نگاش میکنیم، یعنی جسمی، روانشناختی، اجتماعی، حتی اقتصادی، در واقع ما یه فردی رو در آینده داریم که اونجوری که میخوایم بهینه نیست و در سلامت قرار نداره. به خاطر همین برامون مهمه که این پیشگیری از همون دوران کودکی و نوجوانی شروع بشه و نقش پررنگ خانواده و رسانه خب اینجا خیلی خیلی مهمه.
طیف این آزارها میتونه چی باشه؟ اگر ما داریم از آزار صحبت میکنیم منظورمون چیه و اصلا این طیف چون جسته و گریخته میشنویم؟
بله.
و خب خیلی وقتا تجربه اطرافیانه، تجربه خود فرده. این تعبیر ما از آزار جنسی، آزار جنسی اصلا چی هست؟
آزار در واقع گونه ای از آسیب به فردی که در عدم رضایت اون اتفاقی و رفتاری براش اتفاق میفته که فرد رضایتی به اون نداره. خب در حوزه کودکان چون اصلا بچه ها که نمیتونن در واقع رضایت بدن به این که، بر همین در حوزه کودک حقوقش هست که ضایع میشه و میتونه به صورت فیزیکی باشه، میتونه مثل مثلا بغل کردنش، بوسیدنش یا لمس هایی که بد هستن. پس از یک لمس بد، از یک بغل گرفتن میتونه شروع بشه تا حتی تجاوز کامل فیزیکی. میتونه کلامی باشه، یعنی در واقع گفتن مسائلی که فرد درش احساس توهین و تحقیر داره و میتونه حتی به صورت مجازی باشه، یعنی در یک فضای حضوری نه ولی از یک راه دوری حتی برای کودک به خصوص یا نوجوان اتفاق بیفته. پس آزار مصادیقش زیادن و یه طیف داره از شدت میزان آسیبی که داره ایجاد میکنه و وقتی که تکرار شونده میشه برای کودکان به خصوص اگر آموزش ندیده باشن فقط حسهای بد و کدهای بدی داره در ذهن کودک شکل میگیره. از یه جایی حتی متاسفانه بعضی وقتا دیده شده که مثلا در نوجوانا حتی فرد عاشق آزارگرش شده، یعنی انقدر این مسیر آزار ادامه پیدا کرده و این نوجوان به خصوص نمیدونسته که اصلا این نوعی از آزاره، بخاطر که آزارگر اعتماد سازی میکنه. بعد از یه مدتی و مخصوصا نوجوانه که از خونه تردن، یعنی به سمت اون آزارگرشون جذب میشن، به خاطر همین هم داره آزاره رو میبینه هم داره هدیه های اونو دریافت میکنه، یعنی یک پاداشی هم از آزارگر داره میگیره دیگه. مثلا در یک محیط باشگاهیه که رشد فردی هم در بگونه‌ای داره براش ایجاد میکنه ولی از این ور داره آزار هم بهش میده. و این خیلی ترسناکتر میشه، چون در یک فرایندی از زمان اینو داره تجربه میکنه و این آثار ماندگارش خیلی مخربه.
ممنونم برای توضیحات شما، توضیحات خانم دکتر زهره کشاورز رو شنیدید از رادیو سلامت و برنامه مثبت تربیت. موضوع این برنامه ما آگاهی جمعی با هدف پیشگیری از آزار جنسی است. از آگاهی جمعی که صحبت میکنیم، نقش رسانه، خانواده، مدرسه، محیط‌های آموزشی، اجتماع و هر محیطی که به هر حال میتونه کمک بکنه به آگاهی رسانی در این باره و البته هوشیاری در این باره. شماره تلفن که در اختیار شما شنونده عزیز هست، درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان هر پرسشی که دارید مطرح بفرمایید، علارغم اینکه موضوع ما آزار جنسی است. 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 برای پیامک‌های شماست. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه مثبت تربیت هست که تقدیمتون میشه. درباره آگاهی جمعی برای پیشگیری از آزار جنسی در محضر خانم دکتر کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی. خب ما معمولا پایگاه تربیتی بچه خانواده است و از خانواده میخوایم شروع بکنیم. واقعا آگاهی که باید خانواده داشته باشه در چه مواردی هست و توجهش به چه مسائلی؟
بله، اول که خب خانواده مهمترین محیط رشد کودکه، یعنی آموزش‌های اولیه رو کودک در محیط خانواده دریافت می‌کنه و اون پایه‌های اولیه امنیتش در خانواده شکل می‌گیره و خانواده می‌تونه نقش بسیار پررنگی در پیشگیری از آزار داشته باشه با توجه به خانواده آگاه، یعنی خانواده‌ای که خودش آگاهانه بدونه که این مسئله برای همه کودکان می‌تونه اتفاق بیفته. بعضی وقتا خانواده‌ها متأسفانه میگن نه، برای بچه ما پیش نمیاد چون ما خیلی ناظر هستیم. این دلیل نمیشه که ما آموزش دادنمون رو فراموش بکنیم و احتمال باید همیشه بدیم که همه کودکان می‌توانند در معرض آسیب و آزار باشن، برای همین باید دانش و آگاهی داشته باشن. اینکه خانواده چه اقداماتی رو باید انجام بده، اولین بخش آموزش اون مرزهای شخصی و بدنی هست، یعنی به زبان ساده و مناسبی که ما مرتب تو برنامه‌های قبلی هم تکرار کردیم، با توجه به سن کودک بیاد مرزهای شخصی و بدنی رو براش مشخص بکنه. این اولین گامیه که خانواده برمی‌داره. دومین قسمتی که مهمه که جزء اقدامات ضروری میشه، میشه یک فضای امنی برای گفتگو در خانه در مورد این مسئله، یعنی کودک بتونه بدون ترس و خجالت در مورد مسائل خودش، بدن خودش و اتفاقاتی که افتاده صحبت بکنه.
این لازمه این هستش که همیشه این فضای گفتگوی راحت برای بچه فراهم کرده
باشه. بله، گفتگوی امنی که بله دقیقاً همینطوره، یعنی یه گفتگوی امنی در مورد هر آنچه برای کودک اتفاق میفته خیلی مهمه که بدون ترس بتونه مسئله. خیلی وقتا ما وقتی به خصوص نوجوانا میگیم چرا به خانواده نگفتی، میگه من ترسیدم که اصلا به اینا بگم، یعنی مدت های موضوع رو پنهان کرده فقط به خاطر ترس از واکنش خانوادش. تقویت اعتماد به نفس کودک خیلی مهمه. خیلی وقتا آزارگر کودک رو انتخاب میکنه که عزت نفس پایینی داره، اعتماد به نفس پایینی داره، نمیتونه نه بگه. این نه گفتن بسیار مهمه که ما به بچه ها یاد بدیم که چگونه در موقعیت های ناراحت کننده بتونن اسخای میکنم نه بگن. آگاه باشن والدین نسبت به تغییرات روحی روانی بچه ها. این هم اقدام مهمیه که ما باید اول ناظر رفتارهای بچه ها باشیم، بعد متوجه تغییراتی که اینا به لحاظ خلق و خو میتونه درشون اتفاق بیفته. نکته آخری که بتونم بگم اینه که این که وقتی کودک هر چیزی رو گزارش میکنه با من آزار، اصلا تقصیر اون نیست. یعنی این از ذهنمون پاک کنیم که نکنه که کودک من یا نوجوان من هم یه مسیر رو ایجاد کرده. گاهن اینو میگن مخصوصا در مورد نوجوان، خانواده اول بچه خودشو قربانی میکنه. یعنی یه بار بچه توسط آزارگر قربانی شده، یه بار هم توسط والدینش که خانم دکتر اصلا بچه ما همین زمینه رو فراهم کرد. این اصلا ربطی نداره به اینکه ما در واقع بیایم یک کسی رو که مورد آزار واقع شده در یک فضایی رو ایجاد بکنیم که دوباره خود ما قربانیش بکنیم. پس یادمون باشه که در کودک و نوجوان هر زمانی که آزار گزارش میشه، اصلا تقصیر کودک و نوجوان نیست، تقصیر از اون آزارگر به هر عنوانی که اتفاق افتاده باشه. این میشه اون اصول کلی که خانواده باید در واقع رعایت بکنه. حالا هر کدوم از اینا که دنیایی صحبت توش هست.
راجب نشانه ها هم برامون بگید. خانم یه هفته گذشته یه پیامکی داشتیم.
بله.
این خانواده‌ای که در مورد دختر 8 سالشون گفتن که شب همش از خواب میپره، کابوس میبینه، گریه میکنه. حالا البته ما نمیخوایم تعمیمش بدیم. بله. ممکنه که دلایل مختلف داشته. بله. باشه. حالا ایشون گفتن نکنه راجب حالا فیلمایی که در طول روز، کارتونی که دیده، فیلمی که دیده. بله. اثر گذاشته روش، ولی این نشانه ها چقدر قابل اعتماده و چه نشانه هایی رو شما معمولا براش بیان میکنید؟
در کودکان و نوجوانان یه تفاوت ریزی وجود داره در مورد نشانه ها. در بچه‌هایی که کم سن و سالتر هستن معمولا با نشانه های مثل ترسیدن از بزرگترها، فاصله گرفتن، واکنش های تند هیجانی نشون دادن به یه بزرگسال، مثلا اگر توسط یه مردی آزار دیده باشه در خانواده که گفتیم معمولا 2/3 موارد 70% مطالعات به ما میگن که آزارگر معمولا یک آشنا به کودک و نوجوان هست، یعنی اون کودک و نوجوان اون فرد رو میشناسه. برای همین در واکنش های بعدیش اینه که مثلا به اون آدمو که میبینه یا آدم های شبیه به فیزیک اون آدمو میبینه جیغ میزنه، بغلش نمیخواد بره، فاصله میگیره. این برای کودکان کم سن و ساله. و بچه ها بزرگتر که میشن واکنش هاشون متفاوت تره. از دوری کردن از جمع ها، ترد کردن خودشون از جمع ها، گوشه گیر شدن، کمتر صحبت کردن، این که کابوس های شبانه، یعنی مشکلات خواب، مشکلات در خوردن در نوجوان ها گاهی اتفاق میفته، پرخوری های زیاد، کمخوری، بی اشتهایی های عصبی و جویدن ناخون توی بچه ها که معمولا تو کودک و نوجوان هر دو میتونه باشه، نشانگانی از استراب هایی که ناگهانی ایجاد شدن و حتی در مواردی هیجاناتی که ناگهانی برای ما مورد سوال میشه که چرا بی نهایت داره نسبت به یک مسئله، خنده های بسیار ناگهانی، گریه های بسیار ناگهانی، هیجاناتی که تحت کنترل نیست. آیا همه اینها نشونه آزار؟ نه، فقط اینا نشانگان توجهه. یعنی من دارم متوجه میشم که کودک و نوجوان من در یک مقطعی از زمان تغییر کرده و خلقش تغییر کرده. یکی از علتها ممکنه، من چند تا احتمال گفتم دیگه، یکی از علتها احتمال داره آزار باشه. پس در حقیقت چیکار باید بکنم؟ اولین کار کمک گرفتن از یک متخصصه و ارزیابی محیطی که کودکم توش هست. مثلا این سوالی که مطرح کردن، مثلا اینکه اگه من میدونم که کودک خودم داره محتواهایی رو میبینه که مناسب سنش نیست، ترسناکه و استراب داره در محیطی که هست، محتوایی که مثلا من و پدرش داریم حتی در واقع روزمره نگاه میکنیم یا صحبت میکنیم، گاهی وقتا اصلا به دیدن نیست، ما داریم مرتب خشونت‌های اجتماعی رو صحبت میکنیم و بچه‌ها در یک ترسی قرار میگیرن، پس این بله شب ممکنه با کابوس‌های شبانه خودشو داره نشون میده یا ترس از تاریکی. پس ما محیط رو ارزیابی میکنیم و بعد اگه داره این تکرار شونده، یعنی با حذف عوامل محیطی که فکر میکنیم باز اگر داره این مسئله تکرار میشه، قطعا باید مشاوره بگیریم.
بله. شنونده عزیزی پرسیدن که این باید به کجا گزارش بکنیم؟
بله،
اصولا این مسیری که باید خانواده طی بکنه چیه؟
مسیر قانونیش بله، مسیر قانونی داره. یه مسیر همین که ممکنه حالا مثلا فرد یه عضوی از خانواده است، در واقع حالا نمیخوان مسیر قانونی برن، درستش اینه که اگه آزار اتفاق افتاده باشه، اول افشای اون آزار، پنهان کردنش بسیار خطرناکه، چون در واقع کودک متوجه میشه که وقتی اتفاقی براش افتاد، یا نوجوان متوجه میشه که حمایت نشد و این روند نه در مورد اون آزارگر ممکنه قطع بشه، یا آزارگر دیگری هم میتونه براش ایجاد بکنه مسئله رو. پس یکی حمایت ماست، اون سوالی که کردم میشه حمایت خانواده، اول برخورد با آزارگره، نه با کودک خودمون، با نوجوان خودمون. چرا این اتفاق، چرا فلان، چرا اون موقع رفتی، چرا این. اول اون آزارگر باید در واقع اگه از اعضای خانواده از قطع ارتباط، صحبت جدی باهاش، اگه شدت آزار به گونه ایه که دیگه شواهد ایجاد کرده، یعنی مثلا خدای نکرده در حد تجاوز، قطعا پزشکی قانونی، یعنی باید کودک رو با همون شکل و شمایلی که اتفاقی براش افتاده، حالا من میگم کودک، منظورم کودک و نوجوانه، با همون شمایلی که شما دیدین در اون شدت در واقع علائمی که قرار داره، سریع به پزشک قانونی میره، شواهد مستندسازی میشن، یا اگه پزشک قانونی در دسترسشون نیست، مثلا شب بیمارستان اطفالی که نزدیکشون هست، اورژانس های اطفال معمولا همکارا آموزش دیدن، اونجا میگن که احتمال آسیب یا آزار بوده، شواهد مستندسازی میشه و بعد ادامه روندش باز پزشک قانونیه. یادمون باشه که آزار جنسی کودکان تنها انحراف جنسیه که جرم انگاری میشه و براش قانون داریم و تو حقوق ما براش قانون وجود داره. روندهای قانونیش رو اگه طی بکنن، به هر حال این مسئله با پیگیری افراد و پیگیری مکررش هست که در جامعه مسکوت میمونه. یعنی مسئله که در مورد آزار در کل دنیا وجود داره که چرا آزار ادامه پیدا میکنه، همه جای دنیا به این نتیجه رسیدن که فاش نشده، به خاطر همین همه از ترس آبرو، از ترس اینکه مثلا حالا این درجه یک فامیلمون بوده، نمیدونم قطع رابطه فامیلی نشه، گفتم اکثرا آزارگر یه فرد آشناست، برای همین ترس از اینکه اصلا کسی حرف ما رو قبول نکنه، ترس از اینکه تو محیطی هستیم که فاش بشه، برای ما بدتر بشه، این ترس ها باعث میشه که چرخه آزار قطعا ادامه پیدا میکنه.
خیلی ممنونم. توضیحات خانم دکتر کشاورزی دارید میشوید و شما فرصت دارید که به ما پیامک بزنید، ارسال بفرمایید، پرسشاتون رو یا تلفنی مطرح کنید. درباره آزار جنسی داریم ما صحبت میکنیم، آگاهی جمعی و پیشگیری از آزار جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76. اما شما هر پرسشی که درباره سلامت جنسی کودک و نوجوانتون دارید میتونید در این برنامه مطرح بفرمایید. ارسال پیامک از طریق 30102. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه مثبت تربیت هست که تقدیم حضور شما میشه و حضور خانم دکتر کشاورز رو داریم، فلوشیپ پزشکی جنسی، با ایشون داریم درباره آگاهی جمعی درباره آزار جنسی صحبت میکنیم. اما وقتی از آگاهی جمعی صحبت میکنیم، نقش رسانه ها هم اینجا کاملا مشخصه برای ما و البته رسانه های زرد داریم، رسانه هایی که و افرادی که در حتی شبکه های اجتماعی ادعای تخصص در این باره و مشاوره در این باره رو دارند که خب اینا همه به هر حال میتونه مشکل ساز باشه. اما خانم دکتر برای ما از نقش رسانه بگید.
رسانه در واقع ابزارهای قدرتمندی هستن برای اطلاع رسانی و برای فرهنگ سازی و بسیار میتونن در آگاهی عمومی نقش داشته باشن. به هر حال اولین چیزی که باعث میشه که آزار متوقف بشه افزایش دانش جامعه و آگاهی عمومی جامعه است. با تولید برنامه محتوایی که برای والدین باشه، برای کودکان باشه و به خصوص کودک، ما خب مثلا تو حوزه کتاب ها گاهن میبینیم کتاب های چاپ شدن، ولی خب چقدر اصلا این کتاب ها تبلیغ میشن که خانواده اصلا بدونه که باید بره اینو بخره، یا مثلا چطور به کودکش آموزش بده، مگه همه خانواده ها میدونن زبان کودک؟ اینا میتونن تو محتواهای